اقتصاد مجازی
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان، مدید برنامه خودتون اقتصاد مجازی. ممنون که همراه ما شدید و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز این برنامه از شبکه رادیوی اقتصاد داره به حضورتون تقدیم میشه. هول و هوش 50 دقیقه روی همین موج رادیویی با شما هستیم. امیدوارم که برنامه‌ریزی بفرمایید و همراهی خوبتون رو از ما دریغ نکنید. ما امروز درباره یکی از موضوعات جالب توجه و بروز می‌خوایم با شما صحبت کنیم. بگمونم که برای خیلی از شما عزیزان جالب باشه. پیشنهاد میکنم که با ما باشید. اگر هم نکته‌ای به ذهنتون خطور کرد، مثل همیشه میگم از طریق سامی کوتاهی 30,36,37 به دست ما برسونید. گاهی پرسش های شما باعث میشه که ما تصمیم بگیریم که برنامه رو با همون موضوع حالا به یک شکل دیگر ادامه بدیم. پس همراهی شما بی اثر نیست و در گفتگوهای ما خوبه که مشارکت داشته باشید. موضوع امروز برنامه ما فاوا و مدیریت بحران هست. با این محورها در شما هستیم در طول 50 دقیقه. نخست تعریف و مفاهیم پایه مدیریت بحران رو در اختیار شما قرار میدیم. در ادامه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مراحل مدیریت بحران و همینطور عمل کرده ارگان‌های مرتبط در این حوزه رو در مدیریت بحران مورد بررسی قرار میدیم با حضور کارشناسان خبره‌ای که داخل استودیو حضور دارن و بزرگوارانی که روی خط خواهند آمد و درباره این موضوع باشون صحبت میکنیم. خواهش میکنم که ما رو همراهی بفرمایید. اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم به حضور مهمانان گرامی که داخل استودیو حضور دارند. آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک، خدمت شما قربان سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر باشه، خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب علی سرکار خانم رستگار دوست و همینطور مهمان دیگر برنامه جناب مهندس بیشوای یزدی. امیدوارم که برنامه خوبی رو خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد بتونیم ارائه بکنیم.
حتما همینطور خواهد بود. همینطور حضور ارزشمند جناب آقای مهندس حامد پیشوای یزدی، کارشناس ارشد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هم عرض ادب و احترام دارم. سلام قربان، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار خانم رستگار دوست عزیزم جناب آقای دکتر نوری‌خواه و سایر همکارانی که حضور دارن و همینطور شنوندگان محترم. امیدوارم که طی برنامه بتونیم اطلاعات مفیدی رو به شنوندگان محترم ارائه بدیم.
حتما همینطوره. خب اجازه بدید که بحث رو آغاز کنیم. فناوری اطلاعات و اطلاعات و همینطور پیوندش با مدیریت بحران که فکر میکنم که خیلی بتونیم اطلاعات جالبی رو کسب کنیم از محضر هر دو بزرگواری که داخل استودیو حضور دارند. آقای دکتر نوری‌خواه، اگر موافق باشید گفتگو رو با شما آغاز کنیم و یک تعریف و حالا شروع و مقدمه داشته باشید از مفاهیم پایه مدیریت بحران.
کشور ما کشوری آسیب‌های طبیعی بسیاری رو تجربه کرده و از بین بلایای طبیعی ممکنی که در جهان وجود داره تقریبا اگر نگیم همه اونها، تعداد بسیار زیادی از اونها رو باش مواجه هست، از سیل و زلزله و موضوعات دیگری که از این دست هست، طوفان و خیلی از بلایایی میتونه در زندگی مردم بحران ایجاد بکنه. نمونهش رو هم در سال اخیر دیدیم، سیلی که کشور ما اومد و متعاقب اون حمله ملخ ها و مشکلات دیگری که به وجود اومد نشون داد که ما در کشور خودمون شاید نیاز به مدیریت خیلی بهتر داریم در حوزه بحران و این که بشه اولا از جان مردم حفاظت کرد و به موقع به اونا اطلاع داد و از مناطق بحران خیز خارجشون کرد و در اولویت دوم حفظ اموال دارایی ها و حفظ شهرها و منابعی که توی شهرها وجود داره. اتفاقی که امسال توی کشور ما افتاد نشون داد که کاستی های زیادی وجود داره و این که ما میگیم مدیریت بهتری انجام بشه باید دقیقا بگیم که چه کار میشه کرد که مدیریت بهتر بشه؟ شاید این حرف که مدیریت خوب نیست، مشکل وجود داره، این حرف رو خیلی شنیده باشیم و تقاضای مردم هم هست و خواست مردم هم هست که حاکمیت بتونه بهتر مدیریت بکنه و بتونه هم جان مردم رو بتونه نجات بده با استفاده از امکاناتی که در دسترس داره و همین که بتونه از اموال و دارایی های مردم استفاده بکنه. خب الان میبینیم که خیلی از مردم واقعا منازلشون دچار آسیب شده، لوازم خانگیشون از بین رفته و خونه هاشون نیاز به تعمیرات داره، نیاز به تمیزکاری های خیلی جدی داره، با گلولای عجیب و غریبی که وارد منزلشون شده، شهرها آسیب دیده، زیرساخت های ارتباطی از بین رفته و خیلی مشکلاتی از این دست که از اون طرف ما باید ببینیم که چه ابزارهایی داریم برای اینکه بتونیم مقابله بکنیم با این بحران. یکی از ابزارهایی که خیلی خوب میتونه کمک بکنه و تسهیلگر باشه در استفاده از ابزارهای فیزیکی که واقعا وجود داره روی زمین، فناوری اطلاعات و ارتباطاته. اینکه یکی از چالش‌هایی که توی سیل اخیر هم به خوبی دیده شد این بود که اگر ارتباطات درستی وجود داشت و مردم در همون لحظات اول یا زمانی که پیش بینی می‌شد که سیل در راهه با خبر می‌شدن، خیلی از مردم ممکن بود که نجات پیدا بکنن. مثلا موضوعی مثل فوت هموطنان توی حادثه سیل شیراز رو ما نبینیم، یا حتی قبلتر از اون، حتی در آقلا ما دیدیم که پیشبینی های دقیقی رو با استفاده از مدل های ریاضی و رایانه‌ای انجام داده بودن تعدادی از دانشجویان و گفته بودن اگه خدایی نکرده سیل بیاد در شهر آقلا چه خواهد شد، یا در شیراز اگر محاسبات لازم انجام می شد و مطالعات لازم انجام می شد این امکان وجود داشت که از پدید اومدن زمینه این سیل ویرانگر جلوگیری بشه و تعدادی از هموطنانمون از دست نرن متاسفانه. پس اگر بخوام مرور بکنم، بلایای طبیعی بسیاری در کشور ما وجود داره که اگر به درستی مدیریت بشه قبل از بحران و زمینه‌های آسیب به خوبی شناسایی بشه، اگر گفته میشه که در حریم رودخونه خونه ساخته نشه، اگر مفاسدی وجود داره در برخی از شهرداری‌ها و برخی دستگاه‌ها که اجازه دادن این اتفاق بیفته، خب دستگاه‌های نظارتی میتونن با ابزارهای پایش مبتنی بر فناوری اطلاعات، اهم از تصاویر ماهواره‌ای، تصاویر پهپادی و امثال هم، بیان نظارت بکنن و جلوی این سوء استفاده ها رو بگیرند. از اون طرف در زمان بحران دیگه برای اصلاح دیر شده. باید سعی کرد که وضعیت رو به دقت شناخت، اینکه در زمان بحران باید که در مناطقی که دچار بحران شدن یا در مناطقی که به زودی دچار بحران میشن چه افرادی وجود دارن، کجا هستن و چه شرایطی رو دارن که برای خارج کردن اونها از منطقه بحران فکری بشه و برای نجات دادن اونها، برای بردن چیزهایی که با ارزش براشون، برای حفظ حتی دارایی‌های با ارزششون فکری بشه و اگر اون بحران قابل جلوگیری کردن نیست، حداقل جان افراد تا حدی که ممکنه حفظ بشه.
بله.
و پس از بحران هم ارزیابی وضعیت و پرداخت خسارت به افراد، همه اینها میتونه با کمک ابزارهای فناورانه به خوبی انجام بشه. خب البته که در جزئیات این موضوعات فکر میکنم که آیه مهندس پیشوای عزیزی با وجود مطالعاتی که داشتن خیلی خوب بتونن توضیح بدن که قبل از بحران، در هنگام بحران و پس از بحران چه اقداماتی میشه انجام داد. ابزارهای فناورانه که منحصر به ابزارهای فناوری اطلاعات هم نیست، چه استفاده هایی میشه کرد و توی کشور ما چه کاستی هایی داریم.
حتما آیه مهندس پیشوای عزیزی میشه به ما کمک کنیم و بفهمید واقعا چجوری میشه از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره گرفت برای مدیریت بحران در کشورمون.
پیش از اینکه کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت بحران رو به صورت دقیق‌تر و جزئی‌تر در موردش بحث بکنیم، واژه‌هایی هست که می‌خوام بهش اشاره بکنم. ببینید، ما همیشه در مرز یک سری حوادث ناگوار یا وقایع ناگوار هستیم که اصطلاحاً بهشون میگیم هزارد. این وقایع بالقوه میتونن آسیب‌هایی به ما بزنن و بالقوه میتونن هزینه برای ما داشته باشن و خسارت داشته باشن، اما الزاماً منجر به خسارت یا بحران نمیشن. به عنوان مثال کشور ژاپن به خاطر اینکه کشوری هست که خیلی زلزله خیزه، طی سالهای مختلف کار تحقیقاتی انجام دادن، برنامه ریزی کردن، سیاست گذاری کردن. زن حتی در اخبار میشنویم که زلزله هایی با شدت بالا در ژاپن به وقوع میپیونده و یک موردش اگر درست خاطرم باشه فقط یک نفر کشته داده بود، اونم فرد از ترسش خودش رو از ساختمون پایین پرت کرده بود. بنابراین ما با واژه واقعی ناگوار یا حادثه روبرو هستیم که اصطلاحاً هزارد نامیده میشه و اگر این واقع منجر به خسارت‌هایی در سطح وسیع و گسترده بشه، اون وقت ما با بحران روبرو هستیم که بحث مدیریت بحران اینجا مطرح هست که در یک محیط پیچیده به دلیل بلا یا بلایایی که اتفاق افتاده، میگم بلایایی که اتفاق افتاده به خاطر گاهی اوقات یک بلای طبیعی به صورت زنجیروار بلایای طبیعی دیگری رو در واقع در پی خواهد داشت، در یک همچین محیط پیچیده ما میخواییم که اثرات بحران رو کم بکنیم، حداقل بکنیم، به ویژه در حوزه اول جانی و بعد خسارت‌های مالی یا خسارت‌هایی که ممکنه به زیرساخت‌های کشور وارد بشه که هزینه‌های خیلی زیادی داره.
درسته، یعنی اگر واقعی ناگوار به خوبی مدیریت بشه، منجر به بحران نخواهد شد.
برنامه‌ریزی برای مدیریت بحران مراحل مختلفی داره که به صورت کلی به سه دسته تقسیم میشه: پیش از وقوع بحران، حین وقوع بحران و پس از وقوع بحران. پیش از وقوع بحران هم دو مرحله اصلی داریم. یکی مرحله است که مرحله پیشگیری یا اصطلاحاً پریونشن نامیده میشه و تو این مرحله عمده کاری که انجام میشه سیاست‌گذاری‌های کلانی است که سعی میکنه که اثرات بحران رو پیش بینی بکنه، سناریوهای محتمل رو پیش بینی بکنه و بر اساس اون در سطح کلان تصمیم گیری بکنه. به عنوان مثال کاربری درست زمین رو اینجا میتونیم مثال بزنیم. اشاره کردن آقای دکتر که ما بعضن در سیلی که در شیراز اتفاق افتاد، مشخص بود که خیابانی که سیل درش اتفاق افتاد، حادث شد، در مسیر سیلاب بود.
بله.
اگر درست برنامه‌ریزی شهری میشد، شاید میشد جلوگیری کرد از وقوع این سیل. یا اشاره کردن به مقاله‌ای که سه تا محقق پیشبینی کرده بودن در آقلا که مسیرهای سیلی وجود داره که اینها اگر بارش شدیدی اتفاق بیفته سریعاً مسیرها پر میشن و سرریز میکنن به مسیرهای دیگه و یک فاجعه اتفاق میفته. تو مرحله پیشگیری فرض بر این هست که ما بتونیم سناریوهای مختلف رو پیشبینی بکنیم برای اینکه اثرات بحران رو کم بکنیم یا حتی همونطور که عرض کردم خدمتتون یک واقعه ناگوار رو اصلا نذاریم تبدیل به بحران بشه.
فناوری اطلاعاتی تو این بخش هم به ما کمک میکنه.
100%. سیستم‌های اطلاعاتی که ما داریم کمک میکنن ما بعضی از بلایا رو از قبل به صورت حدودی تخمینی آسیب‌هاش رو و خسارت‌هاش رو پیش‌بینی بکنیم. به عنوان مثال کارهای تحقیقاتی خیلی زیادی انجام شده در کشور ما و کشورهای دیگه‌ای که میان نواحی مختلف شهری رو، به عنوان مثال شهر تهران رو در نظر بگیرید، میان بافت‌های فرسوده رو شناسایی می‌کنن. البته اینجا ما باید اطلاعات دقیقی داشته باشیم در مورد ساختمان‌ها که این ساختمان‌ها چقدر مقاومت نسبت به زلزله، چه درصدی از ساختمان‌هایی که در یک منطقه هستند ساختمان‌های نوساز هستند که احتمالاً تاب‌آوری بیشتری در برابر زلزله دارن و چه بخشی از در واقع ساختمان‌ها و زیرساخت‌هایی که ما داریم قدیمی هستند و فرسوده هستند و احتمالاً در برابر زلزله آسیب بیشتری می‌بینن. بعد آن بر اساس شدت زلزله و همینطور نقشه گسل‌ها پیش بینی می‌کنن که اگر یک زلزله‌ای با یک شدت مشخصی اتفاق بیفته چقدر این ساختمان‌ها آسیب می‌بینن. و البته یک پارامتر یا یک فاکتور دیگری که اینجا در تخمین خسارت نقش داره توزیع جمعیت هست، اینکه حالا جمعیت شهری در نقاط مختلف به چه شکل توزیع شده و این جمعیت اگر خدای نکرده زلزله در تهران اتفاق بیفته چقدر احتمال هست که زیر آوار بمونه و صدمه ببینه. بنابراین فناوری اطلاعات اینجا هم میتونه ما کمک بکنه که پیش بینی بکنیم بعضی از اتفاقات رو و سعی بکنیم که سیاست‌گذاری لازم رو پیش از وقوع بحران داشته باشیم. مرحله بعدی مرحله آمادگی هست. بر اساس اطلاعاتی که در مرحله پیشگیری به دست ما رسیده و سیاست‌گذاری‌هایی که انجام شده، حالا باید وارد مرحله پریپریشن بشیم. یعنی اینجا آمادگی لازم برای مقابله با بحران رو کسب بکنیم. تو این مرحله عموما باید اطلاع رسانی کافی به جامعه انجام بشه. قوانین و سیاست‌هایی که قبلا در مرحله پیشگیری اشاره کردیم که وضع شدن رو مانیتور بکنیم، ارزیابی بکنیم، دائما پایش بکنیم. به عنوان مثال اگر قوانینی رو سازمان شهرسازی وضع میکنه برای ساخت ساختمان‌های جدید که تاب‌آوری خوبی در برابر زلزله داشته باشن، این قوانین باید دائما پایش بشن و مطمئن بشیم که ساخت و سازهای جدیدی که داره انجام میشه نکات ایمنی درشون رعایت شده. یا به عنوان مثال انواع اقسام مانورهایی که در سطح حالا آموزش و پرورش، در سطح سازمان‌ها، در سطح کشور میتونیم داشته باشیم، از جمله مثال‌هایی هستند که در واقع میتونیم برای مرحله آمادگی ازشون نام ببریم. کاربرد فناوری اطلاعات تو این مرحله هم روشن هست. یکی از کاربردهای جدیدش کاربرد گیمیفیکیشن یا در واقع بازی سازی هست،
بازی نمایی،
بازی نمایی اصطلاحاً گفته میشه. توی کاربرد بازی نمایی سعی میشه با استفاده از طراحی یک بازی که ترجیحاً هم باید جذاب باشه و افراد علاقه داشته باشند، علاقمند بشن که درگیر اون بازی بشن، سعی میشه که سناریوهای محتمل شبیه سازی بشه، افراد توی اون بازی آمادگی لازم و اون توانمندی و مهارت لازم برای مقابله با بحران رو کسب بکنه.
وقت اثرگذاریش هم مورد سنجش قرار گرفته، واقعا میتونه مؤثر باشه در لحظه وقوع بحران؟
این مانورها میتونن مفید و مؤثر باشن. در کشور ما اثرگذاری این مانورها رو من اطلاع دقیقی ازشون ندارم که سنجش شده یا نه، ولی قطعا مفید هستن چون ذهن افراد رو آماده میکنن برای اینکه در شرایط بحران باید چه واکنشی از خودشون نشون بدن. اگر از ابزارهای جدیدتری مثل گیمفیکیشن یا همون بازی نمایی هم استفاده بشه، قطعا کمک میکنه افراد بیشتر علاقمند بشن که خودشون رو درگیر این مانورها بکنن.
یه مقداری تو کشور ما شاید خیلی به شوخی برگزار میشه. من دیدم مثلا مانورهایی که توی دانشگاه ها برای مقابله با مثلا آتش سوزی یا زلزله برگزار شده، یا تو مدارس. حالا شاید تو مدارس به واسطه این که توی سن مشخصی هستن بچه ها و شاید خیلی نمیتونن جدی بگیرن موضوع رو، این مسئله هست. اما تو دانشگاه هم خیلی جدی نیست، شاید چیزای نمایش داده میشه که آشنا بشن افراد و تموم. و تو مدارس هم حالا بچه ها میان بیرون و یا پناه میگیرن، یه سری کاری اینجوری انجام میدن. چقدر شما فکر میکنید که خوبه این کارا و چجوری میشه بهترش کرد؟
قطعا همونطور که اشاره شد، آمادگی ذهنی و همینطور آمادگی عملی برای مقابله با بحران یک ضرورته. باید این موضوع رو سازمان‌های زیربط در وهله اول اهمیتش رو درک کنن و بعد اون رو به شکل صحیح و اصولی اجرا بکنن. اگر قاعدتا وزارت آموزش پرورش، دانشگاه‌های ما، کلیه نهادهای زیربطی که قراره که این مانور رو مدیریت بکنن، بعد در وهله اول خودشون این ضرورت رو حس کرده باشن و بعد روش‌های انگیزشی طراحی بکنن که بتونن مانور رو به شکل درست انجام بدن. حس من این هست که خود این نهادها شاید این مانورها رو جدی نمیگیرن و به همین دلیل خروجی هم که حاصل میشه خروجی چندان جالبی نیست. همونطور که اشاره کردم میگم، چون بحث مانور در شرایط عادی افراد ممکنه جدیش نگیرن یا حتی اجرای مانور سخت باشه، چون به هر حال مانور یه جاهایی شما باید مثلا با سرعت از یک محلی عبور بکنی، زیر میز در واقع پناه بگیرید، ممکنه حتی مانورها آسیب داشته باشه. بنابراین چون هم جدی گرفته نمیشه، همین که ممکنه اجراش یه ذره سخت باشه و فرد علاقمند نباشه که درش درگیر بشه، بهتر از ابزارهای جدیدتری استفاده بشه برای این مانورها، یا در سطح در واقع کودکان جامعه که خیلی مهمه اونها رو از مراحل ابتدایی آموزششون بدیم برای مقابله با حادثه، ابزارهای انگیزشی استفاده بشه، مالتی مدیا استفاده بشه، بازی نمایی استفاده بشه برای در واقع این که این مدیریت بحران رو به شکل بهینه تر درک بکنن.
مثلا یه نمونه شاید بدش و ناراحت کنندش همون آتش سوزی که از مدارس بود که بچه‌های مثلا بیچاره نمیدونستن که داستان چیه، که جایی که موکتی آتش گرفته و کلاس آتش گرفته باید برن سریعتر بیرون، برعکس مثلا رفته بودن زیر میز و باز این باعث شد که همه اینها متاسفانه فوت بکنن. این اتفاقی بود که توی یکی از شهرها افتاد متاسفانه و به خاطر نبود بخاری استاندارد در شرایطی که حتی پدر و مادرها حاضر بودن بخاری استاندارد بدن، در اختیار آموزش پرورش قرار بدن و سالهای گذشته این کارو کرده بودن، به دلیل عدم مدیریت یا سوء مدیریت واقعا این مسئله به وجود اومد.
خب احتمالاً آموزش نادرست بوده دیگه، چون یه وقتی برای زلزله میگن که بری زیر میز، ولی خب اونها نتونستن یک تحلیل در لحظه کنند. بله. و نیاز به آموزش داره.
کودکان بالاخره آموزش پذیرند و شاید به یک کودک چند ساله هم میشه این نکات آموزش داد، ولی وقتی گفته نشه، ولی وقتی تمرین نشه، قاعدتاً اون کودک از خودش تحلیلی نداره.
بله، در لحظه. آقای مهندس پیشوای یزدی فرمودند که بازی نمایی ها درسته خیلی میتونه کمک کنه به این سنین. بله. و ما هنوز در دوره آمادگی وقوع بحران هستیم و خب اگر نکته‌ای مونده در این بخش بفرمایید که به مرحله بعد هم برسیم.
مرحله آمادگی همونطور که اشاره کردم مرحله توانمندسازی و کسب مهارته، که اشاره شد بحث آموزش، پژوهش، ایجاد ساختار، تامین منابع، مانور کمک میکنه که این مرحله رو ما بتونیم به درستی اجرا بکنیم و پشت سر بذاریم. مرحله بعدی مرحله مقابله یا پاسخ یا در واقع مرحله ریسپانس هست که یکی از مهمترین مراحل در واقع مدیریت بحران هست، چون به هر حال ما هر کاری انجام دادیم یا ندادیم از قبل تو این مرحله یک بحرانی اتفاق افتاده، یک حادثه‌ای اتفاق افتاده و باید در حداقل زمان ممکن ما سعی کنیم که خسارت ها رو به حداقل برسونیم. بعضی از در واقع عملیات هایی که تو این قسمت انجام میشه امداد هست، نجات هست، بحث بهداشت افرادی است که صدمه دیدن، درمان اونهاست، تامین امنیت هست، ترابری. اشاره شد که گاهی اوقات وقتی بحرانی اتفاق میفته یک حادثه باعث وقوع یک حادثه دیگه میشه. تو مرحله مدیریت بحران باید به صورت پویا این حادثه ها شناسایی بشن و در حداقل زمان اثراتشون کم بشه. به عنوان مثال وقتی که بحران اتفاق میفته ممکنه که بعضی اوقات نشت مواد شیمیایی خطرناک و مضر رو داشته باشیم که این یک حادثه ثانویه یا یک سکندری افکت هست که باید کنترل بشه. یا ممکنه که به صورت ناخواسته در بحران‌های مثل فرض کنید زلزله ما آتش رو داشته باشیم که این آتش خودش میتونه تبدیل به یک بحران دیگری بشه که باید سریعاً مهار بشه. این مرحله از این جهت مرحله مهمی است که در یک محیط پیچیده در حداقل زمان ممکن باید خسارت‌ها مینیمم بشن، به حداقل و مقدار کمینه خودشون برسن. در واقع میشه گفتش که اهمیت این مرحله در سه فاکتور هست که من خیلی خلاصه اینجا خدمتتون میگم. یکی این که اصطلاحاً گفته میشه بازه‌ای وجود داره به اسم بازه طلایی یا گلدن پریود که بین 24 ساعت تا 72 ساعت هست. حالا برای حادثه های مختلف و بحران های مختلف ممکنه این زمان بین 24 تا 72 ساعت تغییر بکنه، ولی اگر ما بتونیم در این بازه زمانی طلایی حد اکثر اقدامات مؤثر لازم رو انجام بدیم میتونیم خسارت بحران رو به حداقل برسونیم. مثلا در زلزله در همین بازه زمانی اگر ما بتونیم حد اکثر امداد رسانی رو به افرادی که زیر آوار هستن، آوار برداری رو انجام بدیم، احتمالا میتونیم جون افراد زیادی رو نجات بدیم. در غیر این صورت توی این بازه زمانی احتمالا خدای نکرده ممکنه افراد زیادی زیر آوار جانشون رو از دست بدن.
آقای مهندس پیشبایزدی، کلمتون فراموش نشه در آنچه که مربوط میشه حالا به صحبتاتون زمان وقوع بحران، قطعا ادامه خواهیم داد. با توجه به اینکه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با دکتر فرهاد توکل همدانی، مدیر اجرایی مرکز تهران هوشمند، خوبی که از اطلاعات ایشون هم بهره مند بشیم و خواهش میکنم هر دو بزرگوار هم وارد گفتگو بشین. آقای دکتر توکل سلام، وقت شما بخیر.
سلام از کنار، وقت شما هم بخیر.
زنشین آقای دکتر توکل همدانی، ما چقدر توانایی داریم که از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره مند بشیم در مراحل مدیریت بحران؟ واقعا این امکان در کشور ما وجود داره؟
خواهش میکنم. من اگه اجازه بفرمایید یه توضیح مختصری خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم. همچنین سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترمتون. من خیلی خوشبختم از آشنایشون و سلام عرض میکنم. عرض کنم که ببینید بحث مدیریت بحران حالا از ابعاد مختلف قابل بررسی هستش و خود نقش فناوری اطلاعات هم میتونه توی محورهای مختلفی دقیقاً خودش بررسی بشه. یکی بودش خب قبل از وقوع حوادث هستش، یکی در حین وقوع و بعدش هم بعد از اتفاقی که میفته و حوادث ناگواری که برای ما رخ.
بله.
موضوع هوشمندی و دقیقاً استفاده از فناوری‌های هوشمند نقش اصلی خودش رو میتونه دقیقاً حتی قبل از وقوع حوادث هم داشته باشه و اینکه ما بتونیم توی خیلی از بحران‌هایی که برامون پیش بیاد عملاً به نوعی پیشگیری هم بکنیم و این اعلام آمادگی برای دقیقاً ساکنین و شهروندان مختلف شهرمون و کشورمون میتونه خیلی اینجا کمک بکنه که ما رو از خیلی از حوادث ناگواری که بعد از بحران اتفاق میفته ما به نوعی خودمون آماده بشیم و به نوعی پیشگیری هوشمندانه داشته باشیم. این خب میتونه با سنسورهای مختلف، شبکه های ارتباطی که متصل هستن به هم دیگه و به اصطلاح بهشون هشدار سریع یا اسمارت آلارم بهشون گفته میشه، میتونه توی این مواقع ما رو کمک بکنه و اون آمادگی لازم داشته باشیم.
درسته. آقای دکتر توکل، ما درباره این مباحث صحبت کردیم، فقط می‌خوایم بدونیم که واقعا مرکز تهران هوشمند در مواقع بحران چه می‌کنه.
بله. ببینید من یه توضیح در مورد خود مرکز تهران هوشمند عرض کنم. ببینید این مرکز عملاً از اوایل سال 97 اون بحث ساختاری خودش رو شکل داده و به نوعی بازوی اجرایی شورای راهبردی تهران هوشمند محسوب میشه. این شورای راهبردی هم به نوعی سیاست‌گذار مسائل شهر هوشمند در سطح شهرداری تهران که رئیس این شورا هم خود شهردار تهران آقای دکتر تناشی هستند.
بله.
این ساختار به این دلیل شکل گرفته که خب ما در داخل سرقت اول شهر مثل تهران خب اقدامات مختلفی سالا داشتیم تو حوزه استفاده از فناوری های مختلف، اما یکی از بحث های جدی که ما داریم دنبال می‌کنیم بحث یک پارچگی هست و اینکه بتونیم جزایر مجزایی که در سطح شهر تهران وجود داره، چه در حوزه شهرداری که خب مجموعه مختلف این حوزه مدت بحران میتونن موثر باشن، و چه در حوزه خارج از شهرداری تهران، دستگاه‌های حاکمیتی، نهادهای اجرایی و حتی بسیاری از اپراتورهای مخابراتی که به نوعی اونجا هم میتونن اثرگذار باشن در مدت بحران. این که مسئله این شورا و از این مرتهان خوشمند بتونیم این یک پارچگی لازم رو ایجاد بکنیم، تا یکی از مشکلات ما تو حوزه مورد بحران بحث عدم یک پارچگی هستش، و داریم سعی میکنیم که این موضوع در حقیقت به نوعی نهادینه بکنیم. این مرکز هم میگم کار خودش رو عملا تازه شروع کرده، ما در حقیقت در حال ساختارسازی و سازماندهی خود این مرکز هستیم که انشالله فکر میکنم که از امسال بتونیم به طور جدی این حوزه هم چند پروژه ویژه داشته باشیم، پروژه های هوشمندسازی که میتونن کمک بکنن در حقیقت تو بحث یکی پیشگیری هوشمندانه ما در مقابل مخاطرات و خطرهایی که برامون میاد، و همچنین در هنگام وقوع حادثه. اینجا هم ما قطعا نیازمند این هستیم که از ابزارهای مختلف استفاده کنیم، اما مهمتر از ابزار اون مدیریت یک پارچه‌ای هستش که ما نیاز داریم تو بحران، تا بتونیم انرژی ها و در حقیقت کمک هایی که از بخش های مختلف میاد و به کمک هم میاد در یک نظام سازماندهی شده بتونه در حقیقت شکل
بگیره. آقای دکتر ممنونم از توضیحاتی که فرمودید. من میخوام حالا با توجه به برنامه‌های ان شاءالله برای آینده دارید، مواردی رو حداقل به صورت مصداقی بفرمایید که امکانات و ابزارها و فناوری‌هایی که شما فکر می‌کنید که یا وجود داره تو شهرداری یا میشه در کوتاه مدت بهش رسید، برای اینکه بحران‌های مختلفی رو که تهران یا تجربه کرده یا فکر می‌کنید که تجربه بکنه بتونید مدیریت بکنید، مثلا در حوزه زلزله، در مورد ترافیک، تصادفات، یا مثلا موضوعات مربوط به سلامت مردم، آلودگی. در مورد اینها چه ابزارهایی رو فکر می‌کنید بتونید عرضه بکنید، چه امکانات و فناوری‌هایی رو میتونید به کار بگیرید؟
که مهمترین بحثی که ما میتونیم خیلی کمک بکنیم اینکه حوزه دوهای مکانی هستش که در سطح شهر تهران وجود داره. خوشبختانه خود شهرداری تهران بیش از 250 لایه داده اطلاعاتی که در حوزه مکان‌های مختلف و مسیرهای ارتباطی مختلف سطح شهر تهران هستش، فقط اطلاعات لازم رو داریم. اما خب این داده‌ها باید اشتراک گذاشته بشه با سایر دسته‌های اجرایی. فکر کنم همین موضوع حادثه سیل هم تو خود منطقه تهران که خب بحث مختلفی مطرح بود، ما تو حدود تونستیم کمک‌های خوبی هم داشته باشیم خود کل بحث شهرداری تهران. این خب باعثاً باید ادامه پیدا بکنه. ما داریم سعی می‌کنیم بحث اشتراک‌گذاری داده‌ها رو همین موضوع و خدمات داده محور رو بتونیم بین دسته‌ها بتونن ارتباط خوبی داشته باشن، از محل وقوع حادثه حتی اگه لازم فقط پیشگیری‌هایی بشه، اطلاع رسانی‌های از قبل به شهروندان داده بشه روی مکان‌هایی که پرخطر هستن. این یکی از بحث‌های خیلی جدی به نظرم میتونه باشه که ما عملا شروع کردیم و اون داده‌ها در داخل شهرداری وجود داره. اما خب بحث بعدیشون بحث اشتراک‌گذاری داده هستش که ما خوشبختانه تفاهم‌نامه‌ای هم با وزارت ارتباطات آذر ماه سال گذشته امضا کردیم که این یکی از سرفصل‌های جدی همکاری شهرداری تهران با وزارت ارتباطات است. عملا وزارت ارتباطات به نوعی نماینده کل دستگاه اجرایی هست و قرار شده که ما بحث اشتراک‌گذاری داده‌ها از اون سمت بتونیم همکاری خوبی داشته باشیم. ما هم عملا تو سازمان فناوری اطلاعات در ارتباط شهرداری تهران به نوعی نماینده کل شهرداری تهران هستیم، تا بتونیم این اطلاعات و داده‌های مکانی به نوعی شهرداری رو با اشتراک بکنیم در اختیار سایر دستگاه‌های اجرایی.
آقای دکتر یه نکته رو
یک پاشگی اطلاعات حوزه بحث بود.
بله آقای دکتر، یک تجربه رو در برخی کشورها داشتند و اون هم اشتراک گذاری این داده ها با همه مردم هست. یعنی مثلا تو برخی از کشورها مثل امریکا دستگاه های دولتی حاکمیتی داده هایی که تولید میکنن باید در اختیار مردم قرار بگیره، و تجربه ای که اونها داشتن این بود که قرار گرفتن این داده ها در اختیار مردم یا حرکت کردن به سمت شهر باز و بخش اوپن دیتا ایجاد کردن در ذیل زیرساخت های فناوری اطلاعات و وبسایت دولت و همینطور شهرداری ها کمک کرده که محققان، پژوهشگران، حتی مردم عادی، کسب و کارهای نوپا بتونن از این اطلاعات استفاده بکنن برای اینکه هم آسیب ها رو شناسایی بکنن، ابزارهایی رو تولید بکنن، و خیلی تحولات ایجاد کرده. من دیدم که توی